أقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
صدق الله العلي العظيم أقم الصلاة لذكري
از آن ظهر به افق کابل مؤذن استاد حسین علی شریف
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز مؤمن خود. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام. طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد. فائق: حملات هوایی پاکستان و پکتیکا نقض قوانین بین الملل است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. صفحه انگلیسی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس پیام حضرت آیت الله لزما خامنه ای را با مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام منتشر کرد. رسانه خامنه ای چهارشنبه شب با انتشار جمله به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان انگلیسی نوشت: اگر عیسی علیه السلام امروز در میان ما بود، حتی لحظه ای در مبارزه با سران ظلم و استکبار جهانی درنگ نمی کرد و گرسنگی و آوارگی میلیاردها نفر را که توسط قدرت های سلطه‌گر به جنگ سوق داده شده اند تحمل نمی کرد. چهارشنبه 25 دسامبر 2024 سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود و ایرانیان مسیحی با برگزاری جشن در شهرهای مختلف ایران این روز را گرامی داشتند. مقامات ایرانی هم این عید خجسته را به ایرانیان مسیحی تبریک گفتند. مسیحیان در روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبر بزرگ الهی آیین ویژه‌ای برگزار می‌کنند که برافراشتن درخت کاج سبز در خانه ها آشناترین این رسوم برای همگان است. به دنبال حمله هوایی اردوی پاکستان بر مراکز استقرار طالبان پاکستانی در ولایت پکتیکا، وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراض خود را نسبت به این حمله ابراز کرد. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در خبرنامه‌ای گفته است که طالبان نگرانی جدی خود را از نقض آشکار قلمرو افغانستان توسط پاکستان ابراز کرده‌اند. در خبرنامه این وزارت آمده است نقض حریم هوایی افغانستان و کشته شدن غیر نظامیان توسط اردوی پاکستان تلاشی از سوی برخی جریان‌های خاص پاکستانی برای ایجاد بی‌اعتمادی در روابط دو کشور است. طالبان هشدار دادند که این اقدام پاکستان پاسخ جدی در پی خواهد داشت. این حمله در حالی انجام شده است که محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در کابل برای تقویت روابط دو طرف رایزنی می‌کند. گفتند است که جنگنده های اردوی پاکستان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کردند که در پی آن 46 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی خاطر نشان کردند که در این حملات پایگاه های اعضای TTP هدف قرار گرفتند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد حملات پاکستان و پکتیکا را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و به شدت محکوم کرد. نصیر احمد فائق در واکنش به حملات هوایی پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با نشر پیامی در ایکس نوشت: این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان در مورد حاکمیت افغانستان است. او افزود: ما این حملات را بدون توجه به توجیه آنها از جمله ادعاهای ضد تروریسم به شدت محکوم می‌کنیم. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اظهار کرد مردم افغانستان مدت هاست که از تروریسم رنج میبرند، هم از سوی گروه های تروریستی و هم از سوی حامیان دولتی آنها. نصیر احمد فائق تصریح کرد هیچ تمایزی میان تروریست های خوب و بد وجود ندارد و تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن باید به طور جهانی محکوم و با آن مقابله شود. حکومت طالبان با مردم و حکومت آذربایجان ابراز همدردی نمود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پی سقوط طیاره مسافربری آذربایجان در قزاقستان با خانواده‌های قربانیان و حکومت آذربایجان ابراز همدردی نمود و ابراز تسلیت نمود. گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان با مردم و حکومت آذربایجان ابراز همدردی نمود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پی سقوط طیاره مسافربری آذربایجان در قزاقستان با خانواده‌های قربانیان و حکومت آذربایجان ابراز همدردی نموده تسلیت گفت. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که وزارت خارجه امارت اسلامی در پی سقوط طیاره مسافربری آذربایجان با خانواده‌های قربانیان و حکومت آن کشور ابراز تسلیت و غمشریکی می نماید.
افغانستان اسلامی امارت بهرنی چهار وزارت د یاد پیشی د قربانیان و کورنیو او د آذربایجان حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوي.
طیاره مسافربری آذربایجان صبح روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد که در نتیجه ده‌ها مسافر جان باخته و شمار نیز زخمی شدند. بنابراین امارت اسلامی مراتب تسلیت و همدردی خود را با کشور و مردم آذربایجان ابراز می‌دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
یک شرکت بین المللی برای سرمایه گذاری و اجرای طرح تامین کامل برق ولایت پنجشیر اعلام آمادگی کرده است. این شرکت بین المللی طرح ساخت بند برق مایکرو هایدل را با ظرفیت تولید 5 مگاوات برق در ولسوالی شتل پنجشیر اجرا می‌کند. مطالعات ابتدایی این طرح تکمیل شده و هزینه پیش بینی شده برای اجرای آن بین 7 تا 10 میلیون دلار است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی در این رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار است یک بند برق در ولسوالی شتل ولایت پنجشیر افغانستان اعمار گردد. شرکت بین المللی انتر گلوبال مودل ایست که بند پارانه پنجشیر را اعمار نموده، طرح ساخت بند برق مایکرو هایدل با ظرفیت تولید 5 میگاوات برق را در ولسوالی شتل پنجشیر روی دست دارد. فهیم احمد منظم نماینده این شرکت در دیدار با محمد آقا حکیم والی پنجشیر گفت که سروی ابتدایی این پروژه تکمیل شده و هزینه پیش بینی شده برای ساخت آن بین 7 تا 10 میلیون دلار است. وی افزود که این بند برق قادر به تأمین نیاز کامل برق پنجشیر خواهد بود و به سر مناسب برای تطبیق این پروژه ولسوالی شتل شناسایی شده است. به گفته منظم این تر با اداره ملی برشنا شریک ساخته شده و شرکت انتر گلوبال مودل ایست علاقمندی جدی به سرمایه گذاری در این پروژه دارد. والی پنجشیر از این تر استقبال کرد و اطمینان داد که اداره محلی در تطبیق این پروژه همکاری جدی خواهد داشت. گفتنی است که شرکت گلوبال مودل ایست پیش از این مسئولیت کار پروژه بند برق پارانه پنجشیر را به دوش داشته که کار آن تکمیل و آماده بهره برداری می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی بود از اعمار بند برق در ولسوالی شتل ولایت پنجشیر افغانستان. یک محموله کمک‌ها که شامل مواد خوراکی و ادویه‌جات است در شهرک بندری حیرتان به حضور مقامات ازبکستان و مسئولان محلی بلخ تسلیم داده شد. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
یک محموله کمک‌ها شامل مواد خوراکی و ادویه‌جات در شهرک بندری حیرتان با حضور مقام‌های ازبکستان و مسئولان محلی بلخ تسلیم داده شد. الوغبه قاسموف والی سرخندریای ازبکستان میگوید این کمک‌ها شامل ادویه، آرد، روغن، گوشت و مکرونی است که به هدایت رئیس جمهوری آن کشور فرستاده شده است. آقای قاسموف همچنان گفته است که در کنار این محموله از کمک‌ها گروهی از دکتران ازبکستان نیز برای عرضه خدمات صحی به شهرک تجارتی حیرتان اعزام شدند.
کمک‌های امروز با دیگر کمک‌های بشردوستانه ازبکستان برای افغانستان فرق می‌کند. ازبکستان امروز نه تنها کمک‌های بشردوستانه بلکه دکتران، متخصصان و دستگاه‌های طبی را نیز آورده است تا برای بیماران در ولایت بلخ خدمات انجام دهند و این همه به دستور رئیس جمهوری ازبکستان انجام شده است.
با این حال نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ این تصمیم ازبکستان را نشانه از دوستی میان دو کشور بیان کرده و بر گسترش روابط تاکید کرده است.
و در روزی که در افغانستان فتحات آمده امارات اسلامی در افغانستان قائم شده، در اول روز تا این روز الحمدلله و بمری ولایت بلخ بمری هم سرخندریا و همیشه و روابطیشان قائم کردن و دوستیشان خوب شدن. الحمدلله امروز میبینید که تیم که در اینجا تشریف آوردن واقعا خیلی مهم است که با خاطر تداوی مردم بی‌بضاعت و بیچاره و غریب و غرابا میشه، واقعا خیلی ثواب داره در دنیا و آخرت کامیابی همه مسلمان هست اینجا.
ازبکستان ده همکاران و سخه
دا هغه د مسلمانو څخه مو دا خواهش ته دا مخشتنه ده چې په دې باندې بسنه ونسي او دا پروسه نور هم زیاته کې په دې کې نور هم همکاري وکي او زموږ او د ازبکستان در مابین د صحت په بخش کې همکاري لا زیاته سي.
این دکتران که شمارشان به 34 تن میرسد قرار است در بخش‌های داخلی عمومی، جراحی اعصاب، داخلی اطفال، بخش نسایی ولادی، بخش چشم و دندان به مدت 5 شبانه روز خدمات صحی ارائه کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به سخنان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تاکید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید در موضوع ایران تسلیم رویکردهای انحرافی کشورهای غربی شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته گفت انتظار داریم که آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب وظایف فنی خود رویکرد بی‌طرفانه و غیر سیاسی در موضوع ایران اتخاذ کند. زاخاروا افزود انتظار است که آژانس بین المللی انرژی اتمی عینیت و بی‌طرفی خود را در نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تضمین کند. این دیپلمات روس خاطر نشان کرد جامعه بین الملل درک روشنی دارد که این کشورهای غربی بودند که در احیای برجام خلل ایجاد کردند، در حالی که تهران بارها آمادگی خود را برای بازگشت به این توافق اعلام کرده است، مشروط بر این که واشنگتن، بروکسل و لندن در این راستا اقدامات متناسبی را انجام دهند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری ایتالیایی آنسا مدعی شده بود که ایران اورانیوم را نزدیک به سطح نظامی غنی می کند و به سرعت به سمت یک کشور هسته‌ای حرکت می کند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم در واکنش به ادعاهای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه پذیرفتنی نیست آژانس تنها به تعهدات ایران به صورت تحریک‌آمیز بپردازد و به عدم انجام تکالیف طرف مقابل اشاره‌ای نداشته باشد، گفت این نهاد بین المللی باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و رفتار حرفه‌ای داشته باشد. هزاران نفر از علویان سوریه در واکنش به هتک حرمت زیارتگاه یکی از علمای دینی خود در چندین شهر سوریه دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر از مردم سوریه در لازقیه، ترتوس، هومس و هما در اعتراض به آتش زدن مرقد شیخ ابی عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی العلوی در منطقه مسلون شهر حلب تظاهرات کردند. همچنین یک منبع در وزارت داخلی دولت موقت سوریه از درگیری مسلحانه بین نیروهای این وزارتخانه و افراد مسلح در شهر ترتوس در برگزاری این تظاهرات خبر داد و اعلام کرد که در این درگیری 2 نفر از نیروهای وزارت داخله کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. منابع خبری وابسته به هیئت تحریر الشام از کشته شدن 14 نفر از نیروهای وابسته به این گروه در درگیری با نیروهای وفادار به حکومت اسد خبر دادند. محمد عبدالرحمن، وزیر داخله گروه تحریر الشام، در بیانیه تایید کرد که 14 نفر از نیروهای این گروه در حومه ولایت ترتوس در کمین نیروهای باقی مانده از حکومت پیشین گرفتار و کشته شدند. عبدالرحمن افزود در این کمین همچنین 10 نفر از نیروهای گروه تحریر الشام مجروح شدند. این در حالی است که منابع سوریه اعلام کردند که بعد از برکناری دولت بشار اسد، تحرکات گروهک تروریستی داعش در مناطق مختلف سوریه تشدید شده است و در سایه سکوت عناصر وابسته به محمد الجولانی، رهبر مخالفان مسلح، اقدام بر روبودن و کشتن شهروندان سوری می کنند. با گفته این منابع، عناصر وابسته به الجولانی 5 مقر خود را در دیر الزور در روزهای گذشته تخلیه کردند تا با عناصر داعش روبرو نشوند که این اقدام تردیدها در خصوص وجود هماهنگی میان 2 طرف را مطرح کرده است. جنبش حماس دلیل تأخیر در دستیابی به توافق آتش‌بس در باریکه غزه و تبادل اسرا را شرایط جدید رژیم صهیونیستی دانست. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد مذاکرات درباره آتش‌بس در باریکه غزه و تبادل اسرا با میانجیگری مصر و قطر به صورت جدی در حال انجام است و ما در این مذاکرات مسئولیت پذیری و انعطاف نشان دادیم، اما رژیم اشغالگر شروط جدیدی درباره خروج نظامیان صهیونیست، آتش بس، تبادل اسرا و بازگشت آوارگان به خانه هایشان مطرح کرد که این امر باعث شد توافقی که در دسترس بود به تعویق بیفتد. رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع ادعا کرد حماس با ارائه اسامی اسرای صهیونیست زنده و جانباخته‌ای که در مرحله اول تبادل اسرا آنها را آزاد خواهد کرد مخالفت کرده است و با عقب نشینی از امتیازهایی که منجر به از سرگیری مذاکرات شده بود، بار دیگر خواستار توقف جنگ در بارکه غزه شده است. این در حالی است که دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرده بود هیئت مذاکره کننده این رژیم شامل نمایندگانی از موساد، شباک و اردو سه شنبه شب از دوحه به سرزمین‌های اشغالی بازگشتند. در پای انتشار خبر بازگشت هیئت رژیم صهیونیستی از دوحه به سرزمین‌های اشغالی، تلویزیون این رژیم گزارش داد که اسرائیل در صورت پیشرفت در مذاکرات آمادگی دارد که بار دیگر تیم مذاکره کننده خود را به قطر اعزام کند و مذاکرات درباره توافق مبادله اسیران به مرحله رسیده که نیازمند تصمیمات سیاسی در فلسطین اشغال است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام. طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد. نصیر احمد فائق: حملات هوایی پاکستان و پکتیکا نقض قوانین بین المللی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. شنوندگان گرامی، همچنان که مستحضر هستید، امروز ششم جدی سالگرد تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان هست. نزدیک به 100 هزار نیروی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1358 هجری خورشیدی به افغانستان تجاوز کردند و 10 سال در افغانستان حضور داشتند. حمله اردوی سرخ بر افغانستان با به قدرت رسیدن ببرک کارمن و رهایی زندانیان حکومت حفیظ الله امین همراه بود. ششم جدی 1358 روزی است که قلب افغانستان با چکمه‌های اشغالگران شوروی جریحه‌دار شد. این روز نه فقط آغاز تجاوز بی‌رحمانه بود، بلکه نقطه‌ای بود که سرنوشت یک ملت را به تاریکی و آتش کشید. میلیون‌ها افغان در این روز با خون و اشک خود داستانی از مقاومت و عزت نوشتند. این روز نقطه‌ای است که ملت افغانستان انتخاب کرد تسلیم نشود، زخم‌های خود را مرهم بگذارد و برای آزادی با پاخیزد. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها بیش از 1 میلیون شهروند افغانستانی و بیش از 20 هزار نظامی پس از تهاجم اردوی سرخ بر افغانستان جان باختند. در این جنگ 14 هزار عسکر شوروی هم کشته شدند. در این باره همکارم زهرا سلطانی در کابل نظرات بلال احمد فاطمی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است که به اتفاق می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. امروز پنجشنبه ششم جدی مصادف است با 45 سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان. 45 سال پیش از امروز در ششم جدی سال 1358 خورشیدی اتحادیه شوروی سابق بر افغانستان حمله کرد و این جنگ طولانی ترین جنگ شوروی بود که 10 سال طول کشید. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای بلال احمد فاطمی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه رابطه بین الملل. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفتد و افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام با شما و شنوندگان برنامه وزین شما. طوری که با شما معلوم است، شش جدی یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ افغانستان است. در این روزی است که یک قشون سرخ بزرگ به حساب منطقه و تاریخ به نام قشون امر روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان حمله آوردن و و از شب و روز در حدود 6 روز اینا مسلسل از راه فضا و زمین بر افغانستان قوای خود داخل کردن و نظامی که در افغانستان بود او را از بین بردن و نظام جدیدی را که به نظیر رهبری ببرک کارمل بود و او را هم اعلانش از تاشکند کردن، اما اعلان شد که از کابل اعلان است، در حالی که ببرک کارمل در رادیوی تاشکند نشسته بود و با بالای تانک های روسا وارد افغانستان شدند. عوامل از این بسیار زیاد است. یکی از عواملی که خود روسا او را به حساب پشیمان هستند و میگن که یک اشتباهی تاریخی ما بود حمله بر افغانستان، و این همی است که اینا میگن ما را امی دسته های خلق و پرچم بازی دادن و بر ما گفتن که حالات به حساب نامساعد است و برای آمدن روسا مساعد است، فلحاظا شما باید وارد افغانستان شوید تا امی صحنه و منطقه کنترل شود. اما اینا میگن وقتی که ما در آمدیم دیدیم که باید صحنه روبرو شدیم که ملت هیچ کار نمیخواست، ولی حالا خود روس ها میگن که یک اشتباه تاریخی بود که صورت گرفت، اما اشتباه را جبران کردنش با قیمت بهای یک ملت و یک مملکت بود که در حدود 25,000 دهات ما از بین رفت، تمام افغانستان هست و بودی خود از دست داد و افغانستان به یک ویرانه مبدل شد و در نتیجه زو کم از کم در حدود 7.5 میلیون مهاجر و 1.5 میلیون شهدا دادیم، 500,000 معیوبین و معلولین به در عقب گذاشت و مردم ما در طول امو 10 سال جنگ و 4 سال نظام خود از کمونیست 14 سال در طول مردم از تعلیم از ترقی و پیشرفت باقی ماندن. تنها اشتباهات روسا اقرار نمی کنند که اشتباه بوده. روسا حتی کودتای داود خان میگن که یک اشتباه سیاسی ما بود که باید نمی شد. باز میگن که کودتای هفته ثور اشتباه ما بود و امید است که روز برسه که همین موقفی را که در طول 3 سال گذشته در مقابل افغانستان گرفتن و قرار تحلیلاتی که ما در طول از چند سال کردیم و هم پیش گفتیم که روسا یک روزی را اقرار خواهد کردن که همین موقف فعلی را که در علیه افغانستان گرفتن این هم یک اشتباهی بزرگ دیپلماتیک و سیاسی روسی است که در قبال افغانستان گرفته. باید اینا پالیسی خود تغییر بدن اگر میخوان که این منطقه از منجلاب برای از این مشکلات جنگ تروریسم در منطقه از عزیز برایه. ولی هر اشتباهات در اشتباهات از روسا سر زده و این اشتباهات قیمت بهای بزرگ نه تنها به افغانستان پرداخت کرده، منطقه پرداخت کرده و خود روسا قیمت از او را پرداخت کردن و قدرت های بزرگ جهان غرب از این بهره برداشتن، با قوت خود اضافه کردن، به اقتصاد خود اضافه کردن و به هژمونی خود بر جهان سوم که در او ما شما هم شامل هستیم و جهان اسلام اضافه کردن، که در نتیجه شکست امی تجاوز روسیه که در نتیجه کنفرانس ژنو با پایین رسید، ما شما دیدیم که هژمونی غربی ها بالا رفت، جهان اسلام زیر تعرض جهان غرب آمد و در حدود 7 کشور اسلامی به حساب نظامهایشان از بین برده شد و از پا انداخته شدند که در او جمعه کشور عزیز ما شما افغانستان هم شامل بود. در کنفرانس ژنو که در اونجا به حساب معاهده صورت روسا در نتیجه تجاوز ششی جدی که بر افغانستان کرده بودن براین، ما شما دیدیم که او قرارداد هم به حساب یک نوع دشمنی با افغانستان شد. در اونجا در عقب پرده در با موجودیت ملل متحد و در بین روسا و امریکایی ها این قرارداد صورت گرفت که ما از این جنگ میبراییم، جنگ موت و ختم است، جنگ علیه اسلام است، ولی اسلام دشمن تو هم است، دشمن ما هم است، ما باید بر علیه از اینا بریم. و در نتیجه شما دیدیم که کمونستایی که شکست خورده بودن، جنرالایی که شکست خورده بودن، اونا را دوباره با آوردن در ائتلاف با جبهه مقاومت در زمان که احمد شاه مسعود رهبرش بود، با اونا همکار ساختن، وارد کابل شدن و افغانستان به خانه جنگی رفت و به طرف بربادی رفت. با عوض از این که در نتیجه از این کامیابی جهاد ما با صاحب یک حکومت مستقر و مستحکم اسلامی می شدیم و امن می آمد و مردم خود در یک نظام اسلامی پر امن احساس می کرد، ما را به خانه جنگی روبروی ساختن و امریکایی هایی را قصدن کردن، امو ملت مجاهدی که در پالی امریکا استاد شد و روسا را شکست داد، اون امو ملت جزا داد و نامش تروریست گذاشت و حمله کرد. فلهذا پیامدهای ششی جدی بسیار وخیم بود، سخت بود، هم به افغانستان، هم به منطقه و هم در جهان، و نتایج از او هنوز هم ادامه دارد.
درست اشغال افغانستان توسط شوروی سابق فکر میکنید که منجر به چه تحولاتی در افغانستان شد و چه تاریخی را برای افغانستان و مردمش رقم زد؟
یک تاریخ خونین برقم زده، یک تاریخ بدن برقم زده. این جنگ و این منتج به این شد که فاصله ها در بین اقوام افغانستان پیدا کنند. امو اتحاد و اتفاقی که این ملت با هم داشت در طول تاریخ و بدون تبعیض لسانی منطقوی با هم زیست داشتن، کشاوندی داشتن، ارتباطات داشتن، با هم خواهر و برادر و زندگی کردن. فرق از این نبود تو پشتون و تاجیک هستی، تو افغانستان، تو ازبک هستی، تو این تفرقه ها در او زمان نبود. ما یک افغانستان تا آخرین دوره داوودخان یک نظام مستحکم در افغانستان داشتیم که مردم بارامی زندگی میکرد. امو شیرازی زیست اجتماعی ما را روسا با تجاوز و با کودتای هفت ثور و تجاوز نظامی شش جدی به امو شیرازی دولتی و شیرازی اجتماعی ما را در هم زدن، از بین بردن. و ما که امروز هم در امو منجلاب هستیم چون از این جنگ همسایه های ما بهره برداشتن، اینا بهره برداشتن. ما امروز که در مشکلات قرار داریم، چرا پاکستان ما را رها نمی کنه؟ چرا فرزند هر روز می بمبارد می کنه؟ دیروز هم دیدین که در ولایت خوست و پکتیکا برمل بمبارد کردن. علتی چی است؟ اونمو نتیجه اشغال روس ها بود که افغانستان قدر ضعیف شد که دشمن ها و همسایه ها دستشان در افغانستان دراز شد و افغانستان امروز هم دار قیمت دور پرداخت میکنه. از همین علت ما میگیم که روسیه مسئول از این حالت است، امریکا مسئول از این حالت است و این قدرت ها باید پس دوباره برای ساختار افغانستان دست از این ملت بگیرند.
خب بله، افغانستان هنوز هم درگیر برخی از موضوعات سیاسی و اقتصادی است که شما اشاره داشتید، پیامد همان حمله قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان است. حالا به نظر شما حاکمان کنونی افغانستان که مدعی ان حکومت اکنون دست خود افغان هاست و دست بیگانه ای در کار نیست، فکر میکنید که این حاکمان آیا میتونن که مشکلات کنونی افغانستان را حل بکنن؟
ادامه قضایات ادامه داره، جریان داره. درست است که امریکایی‌ها شکست خوردن، یک حکومت اسلامی آمده، ملت افغانستان جهاد کرده و در نتیجه جهادی آمده، دیگه هیچ انکاری وجود نداره، ملت قربانی داده، شهادت داده. اما در رأس کسای نشسته که اونا عمیل دست نشانده های قدرت های بیرونی هستن، فلحاظ ادامی همون مسئله ادامه داره و تسلسلش هست و اینمی تسلسل است که نظامی را که ملت افغانستان میخواه او به وجود نامده. درست است این نظام در دست یک قشر است، افغانستان مرکزی وجود داره، امنیت وجود داره، مقاومت در مقابلش وجود نداره. اما آیا یک نظامی که باید امو ضرورت های ملت خود پوره کنه، چرا او را پوره نمیتونن کرده؟ چرا روز به روز فرامین این صادر میشه که به عوضی که ما با پیش بریم ما عقب رفته میریم؟ این خودش نشان میده که دستایش نبی انوز هم در داخل نظام کار میکنه. او دستا دستای اونمو هم سایه هاییست که من قبلا برتان گفتم، او دستا آلیم در نظام است. تا او دستا قطع نشه، تا او دستا از بین برده نشه و نظام کاملا یک نظام افغانی برای افغانا به وجود نبیه، ما شما از این منجلاب بیرون برآمدن نمیتانیم. این منجلاب بدیست که من قبلا هم اشاره کردم که بعد از آمدن روسا که موقعی بر پاکستان و استخبارات منطقه برابر شد و اینا دستشان آنقدر در گریبان ما دراز شد که امروز اونا فکر میکنن که گریبان ما نیست بلکه از اونا است. وقتی که ما میخوایم دستش بکشیم، او احساس میکنه که از جیب خودش چرا دستش ما میکشیم، در حال او گریبان ماست و ما ملت به این نیاز داریم که این دست باید قطع کنیم و این دست باید از گریبان خود بکشیم و برازی یک نظام قوی در مرکزی ضرورت داره تا صدای ملت بشنوه. ببینین عمل حقوق زن پایمال است، مکاتب بند است، قانون اساسی وجود نداره، نوعیت نظام در حالت.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سیر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از همراهی شما عزیزان جهانی سپاس. به ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار معاون رئیس جمهوری ایران با نخبگان افغانستانی. و شش جدی سالروز تجاوز شوروی به افغانستان. معاون علمی رئیس جمهوری ایران در دیدار با نخبگان افغانستانی گفت ما برای نخبگان مرز نمیشناسیم و باید از توانمندی های علمی افغانستان به بهترین نحو استفاده کنیم. حسین افشین در این نشست بر لزوم شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های علمی و نخبگانی افغانستان تاکید کرد و با اشاره به مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی بین دو کشور افزود تعاملات علمی و فناورانه میتونه به تقویت همکاری ها بین ایران و افغانستان منجر شود. معاون علمی رئیس جمهوری ایران همچنین بر اهمیت برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مشترک برای معرفی توانمندی‌های فناورانه دو کشور تأکید و اظهار کرد. شناسایی نخبگان افغانستانی و فراهم کردن زمینه‌های همکاری علمی گام‌های اساسی است که باید در این مسیر برداشته شود. این نشست با همکاری بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در خصوص این دیدار ساعت پیش تماسی داشتیم با دکتر محمد نبی احمدی، پزشک متخصص افغانستانی و عضو شورای مرکزی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران که در این دیدار حضور داشت و از وی خواستیم تا جزئیات بیشتری از این دیدار را ارائه کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما همکاران عزیزتان و همه شنوندگان گرامی رادیو دری. بله، این جلسه شما اشاره کردین با ابتکار، تلاش و برنامه‌ریزی بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران ترتیب داده شده بود و تعداد معدودی از شخصیت‌ها و نیروهای علمی جامعه مهاجر دیداری با معاون محترم علمی فناوری رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داشتند. مشخصا من اینجا باید اشاره بکنم که کسانی که در اونجا حضور داشتند پناهجو با توجه به شرایط جلسه تعداد معدودی بودند، از استانها و ولایات خراسان رضوی، تهران، قم و اصفهان و کرج. خدمت عرض کنم که بدون شک جای بسیاری از دانشمندان، علما، اساتید دانشگاه و شخصیت‌های برجسته علمی جامعه مهاجر افغانستان در ایران خالی و بدون شک امکان حضور همه شخصیت‌ها و بزرگواران علمی جامعه مهاجر در حوزه‌های مختلف اونجا فراهم نبود، ولی خب به عنوان یک نماینده و ممثل بسیار کوچک و نماینده‌های محدودی از جامعه علمی افغانستان اونجا حضور داشتند. هدف جلسه بیان و تأکید بر ظرفیت ها و توانمندی های بسیار برجسته و گسترده جامعه علمی و تحصیل کرده و نخبگانی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران بود، نخبگان و دانشمندان و متخصصین و تحصیل کرده هایی که در جمهوری اسلامی تحصیلات عالیه داشتند و امروز به عنوان نیروی توانمند علمی در این جامعه حضور دارند. بحث شناسایی این ظرفیت ها و توانمندی ها، برنامه ریزی برای استفاده بهینه و لازم در کشور جمهوری اسلامی ایران و ای که اونا بتونن فردا برای جامعه مختلف از جمله کشور افغانستان و حتی در سطح منطقه و جهان بتانن اینا مورد استفاده قرار بگیره، این ظرفیت ها و توانمندی ها. بیان و تشریح بسیار کلی و مختصر اینمی ظرفیت ها و توانمندی ها و برنامه ریزی برای بکارگیری این توانمندی ها بود. و در این جلسه ما مقدار اشاره بکنم که معاون محترم علمی فناوری رئیس جمهور این جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر افشین هم که جزء اساتید برجسته دانشگاهی هست و روی ظرفیت ها و توانمندی ها و استعدادهای برجسته دانشجویان و دانشمندان افغانستانی تاکید کرد. خاطرات بسیار شیرینی را از دانشگاه شریف که برجسته‌ترین یکی از برجسته‌ترین دانشگاه های معتبر جمهوری اسلامی در ایران، در منطقه و جهان هست، از دانشجویان بسیار باهوش و پر استعداد و با پشتکار افغانستانی به عنوان یک خاطره خوش و بیاد ماندنی یاد کردن و تاکید کردن که بدون شک ظرفیت های علمی و ظرفیت نخبگانی دانشمندان مختلف جامعه مهاجر یک سرمایه بسیار ارزشمند و عظیم است و استفاده از اونها، برنامه‌ریزی برای بکارگیری اونها و بهره‌گیری از این ظرفیت و توانمندی بدون شک یک سرمایه بزرگی برای ایران میتونه باشه و جزء اهداف اساسی دولت جمهوری اسلامی است که در این زمینه تلاش لازم انجام بده. و تاکید داشتن که برای بکارگیری و قدردانی و استفاده از ظرفیت ها بدون شک در همه جای دنیا، در ایران مرزبندی ها را ما نخواهیم داشت و سعی میکنیم که حتی امکان این ظرفیت ها شناسایی شود و باز هم در جهت توانمندسازیشان و برنامه ریزی برای بکارگیریشان در حوزه‌های مختلف در ایران و مخصوصاً در افغانستان ما برنامه ریزی لازم داشته باشیم. جلسه بسیار ارزشمندی بود و این معنا که تأکید شد که امروز هم برای افکار عمومی جامعه ایران و هم برای سطح جهان و هم همینطور برای استفاده و بکارگیری این ظرفیت ها و توانمندی ها لازم است که برنامه ریزی های لازم جهت تشکیل کارگروه های کارشناسی و همینطور جلسات مشترک و همایش ها و برنامه های خاصی باید باوجود به و بتانیم در سطح تمام استان ها این شخصیت های علمی و ظرفیت های علمی و فناوری را ما اونجا شناسایی بکنیم و انشالله برنامه ریزی بکنیم برای استفاده مناسب از این توانمندی ها. در این جلسه تقریبا حتی امکان نمایندگان از حوزه مختلف علوم فناوری، آیتی و کامپیوتر ساینس، از بخش علوم پزشکی و طبی و از بخش ادبیات و هنر، از بخش علوم انسانی و اجتماعی، حوزوی، بخش زنان و سایر بخش های مهندسی و انجینیری و طور خاص نمایندگانی انتخاب شده بود که در اونجا به عنوان نماینده و ممثل از جامعه بسیار بزرگ و ارزشمند و گران قدر علمی مهاجرین حضور داشته باشند و به طور مختصر اونجا بیان بکنن، هر کدام با نمایندگی از صنف های تخصصی مختلف توانمندی ها و ظرفیت ها را. جلسه بسیار خوبی بود و تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد که یک قدم های جدید و شاید ابتکاری با هماهنگی مسئولین و کارشناسان ایران و همینطور جامعه مهاجر و جامعه نخبگانی و علمی مهاجرین انشاءالله برداشته شود و تلاش های در جهت اونمو اهدافی که مختصرا اینجا بیان شد انشاءالله برنامه‌ریزی های لازم صورت بگیره و قدم های برداشته شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. هزاران نفر از مردم سوریه در لازقیه، طرطوس، حمص و حماه در اعتراض به آتش زدن مرقد شیخ ابی عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی العلوی در شهر حلب تظاهرات کردند. همچنین یک منبع در وزارت داخلی دولت موقت سوریه از درگیری مسلحان بین نیروهای این وزارتخانه و افراد مسلح در شهر طرطوس در برگزاری این تظاهرات خبر داد و اعلام کرد که در این درگیری دو نفر از نیروهای وزارت داخله کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های سوریه هم از کشته شدن یک زن سوری در اعتراضات روز چهارشنبه در حمص خبر دادند. فیلم های کوتاه منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد که یک گروه مسلح مقبره یکی از شیوخ ارشد و از بنیانگذاران فرقه علوی در حلب را به آتش کشیدند. همچنین در پی ترور سه قاضی از فرقه علوی که روز سه‌شنبه با وقوع پیوست شهر مسیاف در حومه شمال غربی حماه هم شاهد تظاهراتی در محکومیت این حادثه تروریستی بود. در پی گسترده شدن این اعتراضات، دولت جدید سوریه از ساعت 6 عصر دیروز تا 8 صبح امروز در شهرهای حمص و جبله حکومت نظامی برقرار کرد. این در حالی است که پیش از این هم در پی سوزانده شدن یک درخت کریسمس در میدان شهر صقلبیه سوریه، هزاران مسیحی خشمگین در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. پس از آن که افراد مسلح نقابدار یک درخت کریسمس را در نزدیکی حماه با آتش کشیدند، هزاران معترض در دمشق پایتخت سوریه و سمت مخر کلیسای ارتودکس دست به تظاهرات زدند. امروز ششم جدی مصادف است با 45مین سال روز حمله شوروی سابق به افغانستان که به باور بسیاری از کارشناسان این تجاوز سرآغاز جنگ‌های خونین در این کشور بوده. 45 سال پیش در چنین روزی اتحاد جماهیر شوروی سابق با 130 هزار نیرو افغانستان اشغال کرد که به باور نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کاخ کرملین در سیاست خارجی او دوره به حساب می‌آید. در ششم جدی سال 1358 نیروهای ویژه ارتش سرخ با حمایت سربازان ارتش افغانستان حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت را که خود اونا او را به قدرت رسانده بودند به قتل رساندند و تأسیسات کلیدی دولت این کشور را در کابل اشغال کردند. بدین ترتیب جنگ خونین برای نسل‌های بعدی با پیامدهای وحشتناک جهانی در افغانستان آغاز شد. مقامات، کارشناسان و مردم افغانستان مشکلات جاری و تداوم ناامنی ها در کشورشان ناشی از کودتای ثور و تجاوز ارتش سرخ می دانند.
بیگانه ستیزی از صفات بارز مردم افغانستان هست که در طول یک قرن گذشته با سه قدرت جهانی انگلیس، شوروی و آمریکا که به افغانستان تجاوز کرده بودند مبارزه و سرانجام این قدرت‌ها را وادار به خروج از کشور خود کردند، اما بعد از هر پیروزی نتوانستند از دستاوردهای خودشان به درستی محافظت بکنند و بعد از مدتی دچار هرج و مرج و جنگ‌های داخلی شدند. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگوی داشته با محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و نخست از وی پرسیده که چرا مردم افغانستان نتانستن از پیروزی خودشان به درستی محافظت کنند.
اولا که واقعا تراژدی ششم جد قطعا فراموش شدنی نیست در تاریخ افغانستان. خود از او ابتدا اینک، بلکه شعله‌ور شدن اوج بسلا زهر پاشیدن نیروهای متجاوزگر اتحاد جماهیر شوروی بر مردم افغانستان بوده. به هر عنوان باید عرض کنم که در جغرافیای افغانستان یک جو فکری، روحی و فرهنگی وجود داره که به هیچ عنوان حضور خارجی‌ها به عنوان یک اتکا در دوام در امتداد تاریخ که ما سپری کردیم قطعا قبول نکردند و همیشه در برابر جنگ‌های تجاوز یک انرژی متحد کننده واقعا جدی در افغانستان وجود داره و این بخش از امو باورهای فرهنگی و هویت‌های تاریخی و مردم افغانستان است. اما در قسمت مدیریت دستاوردهای این همه قیادت‌ها متاسفانه تجربه‌های تلخ و شکست‌خورده تاریخی بسیار زیاد وجود دارد. فوراً بر سر تقسیم منافع مشترک که عبارت از حفظ یک ساختار و ایجاد یک نظام مبتنی بر منافع اونی باشه، همیشه این نقطه ضعف کاملا محسوس بوده و درگیری هم به شدت جریان داشته. به همین خاطر هم هست که باید عرض کنم که ما نتانستیم به تعقیب به دست آوردن هر پیروزی موفق به ساختن سازمان اجتماعی مناسب در افغانستان بشه. نظام سازی سیاه خوب سری کرده نتانستیم به دلیل که نظامدارهای خوب نبودیم، جنگاوران خوب بودیم، بیرانگران خوب بودیم، برهمزنان و متعارضین خوب هستیم و بودیم، اما در ساختن یک سازمان اجتماعی مناسب و مدنی که بتواند وضعیت امروز به فردای بهتر انتقال قطعا نبودیم. همیشه تلاش کردیم تمام دستاوردها را به قیمت هیچ باز از دست بدهیم و وارد یک صفحه و فاز دیگه بشیم که واقعا ویرانی و خطرات جدی برای مردم افغانستان به ارمغان آورده، همچنانه که طی 3 جنگ بسیار بزرگ ضد تجاوزی موفق به ساختن یک ساختار و یک نظام نشدیم که نشان دهنده عدم توسعه یافتگی سیاسی و روحی مردم بوده است که گروه گروه به جوخه‌های اعدام حتی رفتند، به مرد رفتند، ولی متاسفانه در ساختن و مدیریت کلان جامعه خود هیچ گونه موفقیت حاصل نکرد.
جناب آقای سلجوقی، در این مشکلاتی که در افغانستان در چند دهه گذشته وجود داشته، چه مقدار از این برمیگرده به تقابل قدرت‌های خارجی که در افغانستان داشتن و با مداخله‌هایی که در افغانستان می‌کردن باعث شعله‌ور شدن این نزاع و مشکلات در افغانستان شدن، و تا چه میزان این مشکلات به مباحث داخلی خود افغانستان برمیگرده؟ شما تا چه میزان این مشکلات ناشی از دخالت قدرت‌های خارجی می‌دونین و تا چه میزان ناشی از وضعیت داخلی خود افغانستان؟
متاسفانه باید عرض کنم که اولا که باید کسانی که قیمت و باهای این همه دستاوردها میپردازند خودشان عمل لیاقت و شایستگی و درایت مدیریت بعد از بحران و بعد از جنگ را نیز داشته باشند، یک متاسفانه وجود نداشته. از جانب دیگر تمام کشورهای همسایه، قدرت هایی که بر اساس حفاظت و رصد از منافع منطقه‌ای خود در هم با هم رقابت میکنند، از گروه هایی که در یک تاروز انقلاب بزرگ در افغانستان در برابر یک تجاوزگر استاتیدن استفاده های کرده اند که سبب ویرانه های بعد از ختم جنگ شده. واقعا نقش نیروهای خارجی در سازماندهی بحران‌ها و سناریوهای مختلف در افغانستان فوق‌العاده زیاد قوی و محسوس بوده است. به طی 20 سال با آنکه ده‌ها کشور در افغانستان حضور داشت، هر کدامشان در کنار حضور نظامی و فیزیکی خود برنامه و سناریوهای ارتدایی می‌دیدند که گویا به منافع خود در منطقه بسنال. متاسفانه نه تنها که اونا نرسیدند، بلکه مردم افغانستان هم که میخواستن به یک قدرت ملی کلان منطقه‌ای مبدل بشن نشد. نقش سندهی رویدادهای تاریخی در افغانستان توسط مداخله شبکه‌های استخباراتی و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فوق العاده زیاد بوده. آنچه که در این کشور تکرار میشه هنوز هم محصول همون تعارض قوت‌های منطقی و بین‌المللی هست که مردم افغانستان روی خوش هیچ وقت ندیدن.
We'll be right back.